صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس یکتا و ای خدای عادل و مهربان، تو را به خاطر باران رحمت و محبتت شکر و سپاس گفته و در برابر کرم و مهربانی و بزرگی و سخاوتت صورت خیش را به خاک می افکنیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم که به ما گناهکاران و درماندگان صبر داری و هنوز داوری خود را بر ما آغاز نکردی، زیرا می خواهی ما را از عذاب گناه برهانی. بار الها شکرت میکنیم به خاطر صبر و محبت تو، شکرت میکنیم به خاطر نعمات تو، شکرت میکنیم که به وسیله کلام مقدست به ما این امید را عطا کرده ای که اگر صادقانه طالب بخشش باشیم و از صمیم قلب به سوی تو بازگشت نماییم، تو از ما خلقتی تازه به وجود میآوری و ما را نه فقط میبخشی و در ملکوت خود جای میدهی، بلکه وسیله میگردانی تا برای اراده تو فعال باشیم. جلال بر نام تو باد ای خدای محبت و مهربان. جلال بر نام مقدس تو باد که به وسیله عیسی مسیح با ما سخن گفتی و به وسیله عطیه روح القدس ما را ملزم به هدایت نمودی و به وسیله کلامت حقایق آسمانیت را مکشوف ساختی. جلال بر تو. استدعا می کنیم ای خدا که در این ساعت ما را در درک کلامت یاری بده. این تقاضا را به نام کلمه آشکار شده تو و مظهر قدوسیت و محبت، یعنی منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان بگشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا از آیه 32 کلام را با یکدیگر بخوانیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق پرداخته و با دعا از خداوند یکتا به تمنا کنیم که معنی آیات را برامون مکشوف کند و در این ساعت با ما سخن بگوید. در 31 آیه اول این فصل، ظهور عیسی مسیح بر دشمن شماره یک کلیسای مقدس، یعنی سولوس را می‌بینیم که چگونه این جوان مذهبی و متعصب یهود از روی غیرت و تعصب قصد نابودی مسیحیت را دارد و خیلی از مسیحیان را آزار و جفا رسانیده و به زندان می‌اندازد و سبب فرار آنان از اورشلیم میشه. او در راه دمشق با مسیح زنده روبرو میشه و عیسی مسیح خود را به او آشکار می‌کند و او را رسول و غلام برگزیده خود می سازد. بر اثر مسیحی شدن پولس، بین یهودیان و مسیحیان نفاق بزرگی پیش میاد و یهودیان سعی می کنند که پولس را به قتل برسانند، زیرا او از معروفترین جوانان یهودی بود که می رفت به مقام مرجع تقلید مذهبی یهود برسه. او سرسختانه قبلاً با مسیحیت مبارزه می کرد، ولی حالا عاشقانه به یکی از بهترین شاگردان مسیح مبدل شده و درباره پیام انجیل مقدس با یهودیان به جر و بحث می پرداخت و آنان را قانع می کرد، دلیل و برهان می آورد که عیسی همان مسیح موعود است که در تورا در مورد او پیشگویی شده است. پس یهودیان دوبار قصد قتل پولس را می کنند که البته هر دو دفعه دفع می شه و سرانجام ایمانداران برای اینکه این حالت تشنج را آرام تر کنند پولس را به قیصریه می فرستند. از آیه 32 درباره قدرت خدا که به وسیله پتروس رسول برای ما بازگو شده است می بینیم که رسولان و عیسی مسیح به وسیله روح القدس قادرن معجزات عظیمی به نام عیسی مسیح بکنن. و خیلی مهمه که بدانیم رسولان عیسی مسیح معجزات را نمی کردن تا خودشون معروف بشن و یا صاحب مقامی بگردن، بلکه برای یک هدف، تا اول نام مقدس مسیح را جلال بدهن و مردم را به سوی حقیقت مسیح هدایت کنن. خود عیسی مسیح بود که با آنان فرمود به آنها قدرت عطا می کنه. آنان را با لباس قدرت آسمانی یعنی روح القدس ملبس می گردانه تا بتانن کارهای عظیمی بکنن و شاهدان امینی برای او باشن. و حالا پتروس رسول گفتار عیسی مسیح را عملا به اثبات می رسانه. او مرده ای را زنده می کند. بله، رسول عیسی مسیح مرده ای را زنده می کنه. مسیح از قدرت خود، از روح خود بر آنها عطا کرده بود تا بتوانن کارهایی را که او می کرد انجام بدهن. و حالا در آیات 32-35 ما می بینیم که چگونه پتروس رسول قادر است بیماری‌های بسیاری را رفع کنه و شفا و حتی زندگی را به مردم عطا کند، آن هم به نام مسیح و با جلال دادن عیسی مسیح. در آیات 32-35 ابتدا شفای بیماری به اسم اینیاس را ملاحظه می کنیم و سپس زنده کردن بانوی به اسم تابیتا. می گوید اما پتروس در همه نواحی گشته نزد مقدسین ساکن اولده نیز فرود آمد و در آنجا شخصی اینیاس نام یافت که مدت 38 سال از مرض فالج بر تخت خوابیده بود. پتروس وی را گفت ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می دهد. برخیز و بستر خود را برچین، که او در ساعت برخاست. و جمیع ساکن لولده و سارون او را دیده و به سوی خداوند بازگشت کردند. پتروس رسول از آن جهت قادر به شفا دادن بود که برگزیده و رسول عیسی مسیح بود. خدا به پتروس و دیگر رسولان قدرت عطا کرد تا مردم را به نام عیسی مسیح شفا بدهند. از آیه 36 در مورد زنده کردن تابیتا از مردگان اینطور می‌خوانیم. می‌فرماید و در یافا یا همون شهر جافا زنی تابیتا نام بود که معنی آن غزال است. وی از اعمال صالحه و صداقتی که می‌کرد پر بود. از قضا در آن ایام او بیمار شده بمرد و او را غسل داده در بالاخانه گذاردند. و چون شهر لوده نزدیک به یافا بود و شاگردان شنیدند که پتروس در آنجاست، دو نفر را نزد او فرستاده خواهش کردند که در آمدن نزد ما درنگ نکنی. آنگاه پتروس برخواسته با ایشان آمد و چون رسید او را بدان بالاخانه بردند و همه بیوه زنان گریه کنان حاضر بودند و پیرانها و جامه هایی که غزال وقتی که با ایشان بود دوخته بود به وی نشان دادند. آنگاه پتروس همه را بیرون کرده زانو زد و دعا کرده به سوی بدن توجه کرد و گفت ای تابیتا، ای تابیتا برخیز، که در ساعت چشمان خود را باز کرد و پتروس را دید و بنشست. پس دست او را گرفته برخیزانیدش و مقدسان و بیوه زنان را خوانده او را به دیشان زنده سپرد. چون این معجزه در تمامی یافا شهرت یافت، بسیاری به خداوند ایمان آوردند و در یافا نزد دباقی شمعون نام روزی چند پتروس در آنجا توقف نمود. دوستان عزیز، در اینجا ما شاهد ظهور قدرت مقدس مسیحایی به وسیله رسول برگزیدش پتروس می باشیم. پروردگار مهربان پتروس رسول را برگزید تا به یهودیان پیام انجیل مقدس را برساند و به او قدرت عطا کرد تا به وسیله معجزاتش حقانیت انجیل را، یعنی صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح را به آنها اثبات کنه و نشان بدهد که حقیقتاً عیسی همان مسیح موعودی است که در تورات درباره او بارها و بارها پیشگویی شده است. وقتی پتروس به یافا یا شهر جافای امروزی میره، یکی از بانوان بسیار دلسوز و مهربان که عطیه خدمت به فقرا مخصوصاً بیوه زنان را داشت فوت میکنه. ایمانداران شهر جافا پس از اینکه جسد را قسل دادن، جسد او را در بالاخانه میگذارن تا قبر را برای این زن آماده کنن و در این اثنا میفرستن تا پتروس هم بیاید. پتروس به نزدیک میت میره و درست همان کاری میکنه که مولای او عیسی مسیح در زنده کردن دختر جوانی از مردگان کرده بود. او ماتم زادگان را بیرون میکنه و شروع به دعا کردن میکنه و پس از مدتی دقت کنید به نام عیسی مسیح زنده امر میکند که ای طبیعتا زنده شو. درست همان طریقی که عیسی مسیح مردگان را زنده میکرد. با قدرت خدایی به امر عیسی مسیح، قدرتی که بر پتروس بود، این زن دوباره زنده میشه و در وجود این جسم بیروح روح جان میگیره و طبیعتا زنده میگردد. او زنی بود بسیار صدیق و خدمتگزار. عطیه او از خدا همانا خدمت بود. میفرماید که لباسهای بسیاری برای بیوه زنان دوخته بود و در صداقت و خدمت شهرت فراوان داشت. ای عزیزان، عیسی مسیح به شاگردان خود گفت: من وقتی که روح القدس را بر شما میفرستم، به شما قدرت خواهد داد که کارهای بزرگتر از اینها انجام بدهید. و حالا شاگردانش قادر بودند عملا گفتار مسیح را به اثبات برسانند. بر اثر این معجزه که قدرت خدا در آن آشکار گردید، مردم بسیاری از اهالی یافا به عیسی مسیح ایمان می آورند. و پتروس نیز چند روزی در این شهر نزد چرمسازی به اسم شمعون می مانه تا جدید الایمانان را به وسیله تعلیم به عیسی مسیح در ایمانشون تقویت کنه. حالا دوستان عزیز، ممکن این سوال بشه که آیا امروز نیز ما مسیحیان از این علائم استثنایی و قدرت مافوق بشری که رسولان اولیه داشتن بهره مند هستیم یا نه؟ شاید بهتر است به طریق دیگر این سوال را بکنیم که چرا این قدرت الهی، یعنی مرده ها را زنده کنن، به رسولان داده شد؟ هدف از اعطای این قدرت چه بود؟ باید گفت که در اینجا دو عقیده متفاوت وجود داره. گروهی معتقدند که این قدرت آسمانی به همه ایمانداران عطا شده که در هر عصر و زمانی آن را آشکار سازند. البته ممکن است بعضی و نه همه صاحب قدرتی باشند که مرده ها را زنده کنند. ولی کماکان قدرت خدا وجود دارد. اما اکثر قریب به اتفاق آرای مسیحیان عالم، این قدرت خاصی که رسولان از آن بهرمند بودن را جزی از رسول بودن مسیح می دانند. یعنی چون آنان با مسیح بودند، چون با مسیح زندگی کردند، چون مسیح آنها را برگزید و او بر آنها روح دمید، آنان صاحب قدرت مسیحایی شدند و از آن جهت فقط به رسولان این قدرت اختصاصی داده شد که کلیسای مسیح بر آن بنا شود. البته این بدان معنی نیست که امروز مسیحیان از قدرت روح القدس محروم هستند، هاشا، بلکه امروز نیز ما مسیحیان به وسیله روح القدس تغذیه می شویم و ثمرات روح القدس باید، دقت کنید، ثمرات روح القدس باید در زندگی هر مسیحی آشکار بشه، زیرا این نشان می دهد که با خداوند هستیم، بخشیده شده ایم یا نه. اگر روح خدا را در خود نداشته باشیم، دوستان عزیز، بدانید که نجاتمون، رستگاریمون یه جاش می لنگه و کامل نیست. روح قدوس خدا بر همه ایمانداران است. حالا دوستان عزیز، با بیان این مطلب می خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که بایستی ما در زندگیمون توجه داشته باشیم، نگاه کنیم که ببینیم آیا ثمرات روح خدا، ثمراتی که عیسی مسیح از ما انتظار دارد، در زندگی ما هست یا نه. چون اگر نباشد، بدانید که ما حقیقتاً رستگاری را نیافتیم و یا با مسیح نیستیم. زیرا مسیح گفت هر کسی که با من باشد از روح من، از روح مسیحایی من بهره من خواهد بود. او این عطیه را عطا می کند. حالا توجهتون رو به مطالب فصل دهم جلب می کنم، زیرا در اینجا فصل نهم به پایان می رسه و خدا را شکر که می تونیم با هم دیگه دنبال آیات و یا دنبال کار پتروس رو نیز با دیگر بخونیم. در فصل دهم ما شاهد مسیح شدن یک افسر رومی می شویم. حالا شاید در اینجا سوال بشه که چرا درباره افرادی بیشماری که تا این زمان مسیحی شدن چیزی نمیگه، ولی یه دفعه درباره یک افسر رومی یا این افسر رومی تمام فصل دهم از او سخن میگوید. دوستان عزیز، دلیلش خیلی آشکاره. چرا؟ چون تا این زمان به غیر از خزاندار حبشه‌ای پیغام انجیل فقط به یهودی‌ها اعلام میشد، زیرا فقط یهودیان بودند که یک تا پرست بودند و خدای واحد را میپرستیدند و فقط آنان صاحب کتاب بودند. از این رو خود را برتر و بالاتر از ملت‌های دیگر می‌دانستند و معتقد نبودند که خدا روح قدوس خود را به غیر یهودیان هم خواهد داد. اتفاقا یهودیان دیگر امت‌ها را نجس می‌شمردند و حتی آنان را آدم حساب نمی‌کردند. ولی مسیح فرمود من آمدم که تمام دنیا را رستگار سازم. حالا خداوند کار میکنه که به یهودیان ثابت بکنه که نباید به یهودی بودنشون فخر کنن، زیرا در حضور خدا همه انسانها در چشم او عزیز و یکسان هستند و هر کی خدا را دوست داشته باشد، حال میخواد یهودی باشه یا رومی باشه یا عرب و یا یونانی، فرقی نمیکنه. خدا روح خود را به هر که طالبش باشه و از او پیروی کن و خود را به او تسلیم کند عطا میکند. و فصل دهم این حقیقت مهم را به اثبات میرسونه، حقیقتی که به غیر از روح خدا هیچ کس و هیچ چیز دیگری نمیتونست به یهودیان بفهماند که حقیقتا خدا متعلق به همه مردم است و خدا همه را دوست داره و میخواد همه را نجات بدهد. توجه شما را به آیات فصل دهم جلب میکنم. میفرماید در شهر قیصریه یک افسر رومی به نام کرونیوس زندگی میکرد که فرمانده یک هنگ ایتالیایی بود. او شخصی خداپرست و پرهیزکار بود و خانواده خدا ترسی داشت. کرونیوس با اینکه رومی بود ولی همیشه به فقرای اسرائیلی کمک میکرد و به درگاه خدا هم دعا مینمود. دوستان عزیز، این چند آیه ما را با شخصیت غیر یهودی یعنی کرونیوس آشنا میکنه که ترس خدا در قلبش بود. احتمالاً چون پیغام خدا یکتا را قبلا شنیده بود و چون پولس و دیگر ایمانداران هم در این شهر قبلا زندگی می‌کردند، او از بت پرستی دست کشیده بود و طالب حقیقت. او 100 سرباز زیر فرمان خود داشت. وقتی روح خدا ترسی و خدمت در قلب شخصی باشه و عملاً آن را آشکار کنه، دوستان عزیز، مسلماً خداوند به دعای این نوع افراد توجه خاصی مبذول می‌دارد و دعاشون رو بی جواب نمی گذاره. به طوری که از آیه سوم این حقیقت بر ما آشکار میشه. میفرماید یک روز ساعت 3 بعد از ظهر در رویا فرشته خدا را دید که به طرف او می آید. فرشته او را صدا زد و گفت ای کرونیوس. کرونیوس با وحشت به فرشته خیره شده و پرسید خداوندا چیست؟ فرشته خدا جواب داد که دعاها و صدقات تو به جهت یادگاری نزد خدا برآمد، یا دعاها و کمکهای تو به مردم از نظر خدا دور نمانده، در نتیجه خداوند می‌خواهد تو را برکت بدهد. حالا چند نفر را به یافا دنبال پتروس رسول بفرست تا به دیدن تو بیایند، او به تو خواهد گفت که تو را چه باید کرد. و چون فرشته‌ای که با وی سخن می‌گفت ناپدید شد، کرونیوس دو نفر از نوکران خود را با یک سرباز خداشناس که محافظ او بود خواست و جریان ظهور فرشته را به ایشان گفت و آنها را به یافا فرستاد. روز بعد وقتی این دسته به شهر یافا نزدیک می شدن، پتروس رسول بالای پشت بام رفت تا دعا کند. ظهر بود و پتروس گرسنه شد، ولی در حالی که نهار حاضر می شد ناگهان این رویا را می بیند که آسمان باز شده و یک سفره بزرگ به طرف زمین آمد که از 4 گوشه آن آویزان بود. در سفره همه جور حیوان بود، از مار گرفته تا پرنده، از آنهایی که برای یک یهودی خوردن آن حرام بود. بعد ندایی در رسید که ای پتروس، بلند شو و هر کدام را که میخواهی سر ببر و بخور. پتروس گفت خداوندا، من هرگز چنین کار نمی کنم، زیرا در تمام عمرم هرگز گوشت های حرام نخوردم. باز ندا آمد که ای پتروس، دستور خدا را رد نکن. اگر خدا می فرماید چیزی حلال است، پس حلال است. این رویا سه بار تکرار شد. بعد آن سفره دوباره به آسمان رفت. پتروس از این رویا مات شده بود، زیرا نمی دانست که معنی این رویا چه می باشد و اینکه خدا چه می خواهد به او بگوید. در این فکر بود که آن سه نفری که کورنیوس فرستاده بود به درم خانه می رسند و سراغ پتروس را گرفتند. در حالی که پتروس درباره رویا فکر می کرد، روح القدس به او گفت که سه نفر آمدن تا تو را ببینند. بلند شو، همراه ایشان برو. پتروس پایین میره و از آنان پذیرایی میکند و روز بعد با ایشان به قیصریه میرود و چند نفر از ایمانداران شهر یافا نیز همراه پتروس میروند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنیوس منتظر پتروس بود و در ضمن بستگان خود را جمع کرده بود تا پتروس را ببینند. هنگامی که پتروس داخل خانه شد، کورنیوس جلو به خاک افتاد تا او را بپرستد، ولی پتروس مانع او میشه و میگوید بلند شو، بلند شو، من هم مثل تو یک انسان هستم. پتروس با آنها میگوید شما خودتون میدانید که قوانین یهود اجازه نمیدهد که من به خانه شخص غیر یهودی بیایم، ولی خدا در رویا به من نشان داد که هرگز نباید کسی را از خودم پایین تر بدانم. خدا در رویا به من نشان داد که هرگز نباید کسی را از خودم پایین تر بدانم. برای همین بود که وقتی شما دنبال من فرستادید، بیچون و چرا آمدم. حالا بفرمایید که چه فرمایشی دارید. دوستان عزیز، در این آیات ما مطالبی می‌بینیم که حائز اهمیت به آن توجه کنیم. ببینید، خدا قبلا پتروس را آماده کرده بود تا به خانه این مرد غیر یهودی بیاد. اگر آن رویای عجیب رو پتروس نمی‌دید، او هیچ وقت حاضر نمی‌شد بره خونه یک غیر یهودی. ولی خدا به وسیله عطا کردن یک رویای بسیار استثنایی و عجیب، پتروس رو تعلیم میده که فقط یهودیان نیستن که مورد توجه و مرحمت او هستن، بلکه همه انسان‌ها خدا آنها رو دوست داره. مطلب دیگر این که کورنیوس نمی‌دونست که اولا پتروس کیه و چرا باید به دنبال او بفرسته و اینکه او چه چیزی میتونه براش انجام بده، ولی او چون فرشته خدا را دید، مطیع گفتار فرشته میشه و هرچی فرشته گفته بود انجام میده. از سوی دیگر نیز پتروس نمیدانست که چرا خدا یکتا او را به منزل یک افسر رومی که کشورش رو اشغال کرده بود و مراجع تقلیدی یهود را حرام و کافر میخوند و معاشرت با آنان قدغن شده بود داره میفرسته. ولی پتروس فقط یک چیز میدونست. میدونست که این اراده خدا بوده. خدا او را امر کرده که بره منزل این شخص، ولی نمیدونست برای چه اومده به منزل این شخص. پس از کورنیوس میگه که شما دنبال من فرستادید، حالا بگید ببینم چه فرمایشی دارید، برای چه یا چرا دنبال من فرستادی. کورنیوس هم واقعه ظهور فرشته خدا را برای پتروس رسول بیان میکنه و میفرماید که امر خدا بود که به سراغت بفرستیم، حالا ما منتظریم که هرچی تو بگی انجام دهیم، چون خدا از طریق تو با ما صحبت خواهد کرد. پتروس به فکر فرو رفت. او نقشه خدا را فهمید، دانست که چرا خدا او را فرستاده. تازه فهمید که خداوند چه هدف عالی برای مردم جهان داره. از آیه 34 اینطور میخوانه، میگوید حالا میفهمم که فقط یهودی ها محبوب خدا نیستند، بلکه هر کس از هر ملت و قومی که خدا را بپرستد و کارهای خوب کند مورد پسند اوست. دوستان عزیز، دقت کنید، برای یهودیا پذیرفتن این واقعی که الان پتروس داره به آن اعتراف میکنه خودش معجزه خیلی بزرگی محسوب میشد. پتروس میگوید حالا فهمیدم که چگونه هر شخصی از هر نژادی میتواند مقبول خدا باشه، و بعد شروع به بازگو کردن بشارت انجیل میکنه و میگوید خدا عیسی مسیح را تعیین کرد، برگزید و با روح خود به این جهان فرستاد تا نجات بشر را آماده کند. ولی یهودیان او را کشتند و او را مصلوب کردند، ولی خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید و ما شاهدان این واقعه هستیم. خدا او را داور مردگان و زندگان نموده است و هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، خدا تمام گناهانش رو میبخشه به خاطر عیسی مسیح. پتروس پیام انجیل رو به سمع آنها میرسونه. در حالی که او پیام انجیل رو به سمع این گروه میرسانید، ناگهان روح القدس الهی، روح مسیحایی بر تمام شنوندگان نازل میشه و آنها از روح خدا پر میشن. یهودیانی که همراه پتروس آمده بودن از این واقعه مات و مبهوت شدن، تعجب کردن که چگونه روح القدس نیز به غیر یهودیان نازل میشه. پتروس رسول پس از دیدن این واقعه و ستایش خود خداوند گفت که حالا که این گروه نیز روح القدس را دریافت کردن، آیا جای اعتراضی است که چرا اینها قصد تعمید نگیرن؟ پس پتروس همه اعضای خانواده کرونیوس را تعلیم میده، تعمید میده و آنان به جرگه کلیسا پیوستن، یعنی جزی از خانواده عیسی مسیح شدن و خدا گناهان آن را بخشید و آنها را از نعمت حیات و رستگاری بهره‌مند ساخت. این واقع به روز پنتیکاست غیر یهودیان مسمامی باشه، زیرا اکنون روح خدا نیز نه فقط به یهودیا بلکه بر غیر یهودیان نازل شده و آنها نیز از الهام الهی بهره می‌گیرند و بدین وسیله پیام جهانی بودن انجیل مقدس ثابت می شود که مژده انجیل فقط برای یهودی ها نیست بلکه برای همه مردم عالم است، زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که مسیح را فرستاد تا هر که بدو ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. دوستان عزیز، در این سه فصل ایمان سه نفر از سه نژاد مختلف برای ما بیان شده است که چگونه هر سه صاحب نجات می شوند و از روح القدس الهی پر می شوند و این سه نجات نماینده سه پسر نوح می باشند که همه مردم جهان از آنان انشعاب یافتند، یعنی کلام خدا برای همه نسل های بشره. کلام خدا و مژده انجیل برای من و شما نیز هست و روح القدس نیز امروز به کسانی عطا می شود که مژده انجیل را پذیرفته باشند و این با من و شماست که آیا می خواهیم در راه مسیحایی، راه خدایی زندگی کنیم یا نه. ولی به خاطر داشته باشید که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. یعنی امروز اگر شما زندگی خود را به دست عیسی مسیح بسپاری و اجازه بدی که مسیح مولا و نجات دهنده شما باشد، روح القدس به شما می آید و شما می توانید مسیحاوار زندگی کنید، یعنی اراده خدا را به طور کامل انجام دهید. خدا کند که راه شما راه مسیح باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.